از مخاطبان ما پرسیدیم. مروه محمدزاده نوشته کرده که منطقه نقاباد دهکی پک هم بعد از دو سال هفته یک بار آب توزیع دارد، متواتر و امروزه آب نداریم. محمد زاهر زابلی نوشته ساختار شهر کابل به گونه است که هر منزل برای خودش چای عمیق حفر کرده که فقط استخراج میکند، راه های جذب آب اصلا وجود ندارد. و سمر عبدالسمی نوشته کرده که جاهایی که آب کابل را تضمین میکنه و تا آخرهای بهار برف بالای کوههایش دیده میشود، اما اونها حالا خانه‌آباد شده. سپاسگزار هستیم از این شنونده ها. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه از سرخط خبرها. یک مقام محلی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که به تازگی یک مورد دیگر بیماری فلج کودکان در ولسوالی کوت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت شده. سید کمالشاه رئیس روابط عامه برنامه محو فلج کودکان در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یونسف امروز بر رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یک مورد دیگر در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شده بود. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان از رسیدن بسته دیگر 40 میلیون دلاری کمک های بشر دوستانه با کابل خبر می دهد. این بانک امروز در توییتر گفت که پول منتقل شده به یکی از بانک های تجارتی کابل سپرده شد. نیروی بحری و اداره مبارزه با مواد مخدر هند نزدیک به 2500 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرده که گفته می شود از افغانستان منتقل شده. رسانه های ایندی می گویند که مواد مخدر روز شنبه در یک قایق در سواحل ایالت کرالا کشف و ضبط شد. رای دهی شهروندان ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کشورشان ادامه دارد. انتخابات امروز در تاریخ 100 ساله ترکیه معاصر خیلی با اهمیت تلقی می شود. مراکز و حوزه های رای دهی تا یک ساعت دیگر برای رای دهندگان باز خواهند بود. و 13 نفر در حمله گروگانگیری در یک پایگاه امنیتی پاکستان کشته شدند. اردوی پاکستان امروز گفت که این افراد در نبرد شبانه میان نیروهای شبه نظامی پاکستان و جنگجویان تندرو در نتیجه یک تهاجم بر قرارگاه مرزی آن کشور کشته شدند. سپاسگزارم شنوندی عزیز از همراهیتان تا این لحظات. اکنون هم نوبت نشر برنامه مهمان آزادی است. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مهمان آزادی.
محترم آقای محمد نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی و مطالعات آسیای میانه و شرق میانه در دانشگاه ایندیانای ایالات متحده آمریکا. استاد محترم، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. این بار گفتیم که شما را مهمان برنامه آزادی بسازیم. در این برنامه ما زیادتر کوشش میکنیم دانشمندای مثل شما و کسایی که در افغانستان کارای خوب انجام دادن اینا را به شنوندای عزیز ما بشناسانیم. من زیادتر کوشش میکنم که در قدم اول سوال قسمی را بکنم که از زبان خودتان خود اگر معرفی بکنین. در اینجا یک معلومات وسیع در مورد شما داریم. مثلا گفته میشه که نظیف شهرانی در ولایت بدخشان افغانستان متولد شده و تحصیلات ابتدایی خود را در روستای شهران خاش در ولسوالی جرم بدخشان به پایان رسانیده و قبل از ورود به فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل در مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تحصیل کرده است و آثار مختلف شما در اینجا یاد میشه، مثلا قرغزها و خیهای افغانستان و دیگه انقلابها و شورشها در افغانستان، از این قبیل بسیار آثار دارین. از او خاطر استاد محترم، بازم مثل همیشه خیلی از شما خواهش میکنم اول از زبان خودتان به شنوندای نهایت محترم رادیو آزادی اگر معرفی کنن.
به نام خداوند جان آخرت، سلام به شما آقای نظر و همچنان به همگی شنونده های رادیو آزادی در هر جایی که تشریف دارن. چیزایی که شما گفتین همگیش درست است. ما در یک دهی کوچکی در ولایت بدخشان که قریه ما به نام شهران و اسم فامیلی ما هم شهرانی از همون نام گرفته شده تولد شده بودم. اونجا مکتب ابتدایی را خواندم، مکتب متوسطه ابن سینا و دارالمعلمین کابل را تمام کردم و بعد از او به پوهنتون کابل را یافتم. دو سال من در پوهنتون کابل در فاکولته تعلیم تربیه تحصیل کردم و بعد از او به استفاده از یک بورسی تعلیمی که به حکومت افغانستان داده شده بود و به پوهنتون کابل ارجاع شد. در اونجا در جمله 5 بورسی که بود یک تاش به من عطا شد در سال 1967. من به جزایر هاوایی که ایالت 50مین امریکاست در اونجا رفتم سال 1967 تا 70 من در اونجا فاکولته رو تکمیل کردم. بعد از اون من شخصی خان 20 ساعت در هفته کار میکردم و در عین حال محصلی دوره ماستری و دکترا بودم در دانشگاهی در ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی. دانشگاه واشنگتن من اونجا ماستری و کاندیدی و دکترا رو تمام کردم. بعد از اون برای 2 سال با استفاده از بورسای تحقیقاتی که مؤسسات بسیار مهم و معتبر آمریکایی به من عطا کرده بودن، من رفتم به افغانستان دوباره و در پامیرات در واخان و پامیر من 2 سال عمر خود گذشتاندم تا موادی برای کتاب دکترای خود دیسرتیشن که میگن به او جمع‌آوری بکنم و او کتاب هم از سال 1976 به اتمام رساندم. از دکترای موتیسی دکترای خود دفاع کردم و بعد از او من برای 18 ماه میخواستم در افغانستان. در وقتا حکومت امریکا اجازه میداد که محصلینی که کار خود تمام کردن اگر شغلی مسلکی پیدا بکنن اجازه داشتن باشن کار بکنن. من به او حساب در امریکا یک موافقه دکترا یک بورس گرفتم به دانشگاه هاروارد و اونجا بودم 1 سال و همچنان پیشنهاداتی برای کار در حکومت ایران در وقتا برام شد و من در دانشگاه رضا شاه کبیر که در بابل سر بود کاری را هم قبول کردم. میخواستم از اینجا بعد از یک دوره 6 سال کار به افغانستان برم. با تأسف انقلاب کمونیستی در افغانستان رخ داد در سال 1978 و در سال 1979 در انقلاب اسلامی ایران شد و با تأسف من نتوانستم دوباره به منطقه و به وطن برگردم و مجبور شدم در امریکا بمانم و بعد از او من در دانشگاه مختلف به کار شروع کردم. اولین کار من کار رسمی در دانشگاه نوادا ایالت نوادا در شهر رینو بود و بعد از او من به لس آنجلس رفتم و در دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس یا UCLA مدتی در اونجا درس دادم و در کلرمون کالجز میگن در اونجا هم 1-2 سال درس دادم. 1 سال هم در دانشگاه استنفورد بایشی موفق دکترا یک بورسی داشتم که اونجام تحقیقاتی ریسرچ و حرفا رو انجام دادم و بالاخره در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من بایشی استادی اسیستان پروفیسر در سال 1985 قبول شدم و در سال 1988 من تنیر بایشی استادی اسوشیت پروفیسر که البته با تنیر بود. من میتونستم تمام عمر خود در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیا شهر لس آنجلس ادامه بدم، اما دانشگاه ایندیانا برای من پیشنهاد کردن در سال 89 و همون بود که من سال 1990 تصمیم گرفتم به ایندیانا بیایم و از سال 1990 با این طرف من در ایندیانا به ایسی استاد مردم شناسی سیاسی و همچنان و علایق اسلام شناسی و از نیازی تحقیقات منطقوی آسیای میانه و شرق میانه درس دادیم و در اینجا تحقیقاتی انجام دادیم و کتب و رسائل زیادی نوشته کردیم. بعد از 32 سال ما پارسال به سال اول جون سال اندکی تقریبا 1 سال میشه خود تقاعد دادم. در اینجا تقاعدی وجود نداره و سن اصلا مسئله ای نیست. خود تقاعدی قبل از وقت دادم بلیاز ازی که ما بتانم برای افغانستان در بقیه عمری کوتاهی که مانده خدمتی که از افغانستانم و بمولی آزه هست که من 1 سال است مشغولتر و مصروفتر از قبل در خدمت مردم خود هستم. امیدوار هستیم که بتانیم کاری که انجام بدیم.
خب شما استاد انسانشناسی در امریکا بودین، اگر شوخی بکنیم میگیم که این امریکایی ها چطور افغان ها رو خوب میشناسه، فهمیده شد که استاد شما هستین. مردم افغانستان خوب مطالعه کردن و مردم افغانستان رو خیلی خوب صحیح میشناسن، از خودشان کده بهتر میشناسن که استادای چون شما داشتن. خب از شوخی که بگذاریم،
ببینید این مسئله این سوال رو شما کردین سوال شوخی نیست، سوال بسیار زیاد مهم است. برای دیکه جوامی غربی خصوصا امریکایی ها برای دانستنی جوامی دیگر بسیار زیاد سرمایه گذاری کردن. اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم ادبیات و حرفا تاریخ خیلی هم بها داره، برخلاف او چیزی که ما شما در جامعه خودمان داریم. اونجا زیادتر مردم بر علوم طبیعی ارزش قائل هستند، مثلا ریاضیات، برای انجینیری، برای طب. اینجا علوم سیاسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مردم شناسی و جامعه شناسی اینا فوق العاده ارزش دارن. بزرگترین کالج‌های دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه‌های فاکولته‌ها یا بخشی علوم اجتماعی و علوم طبیعی، سرمایه‌گذاری در بخشی فهم خود جامعه بسیار مهم است. جامعه خود چطور بشناسم؟ کشوری که آشنایی با خود نداشته باشه، اما مسئله خودشناسی خودآشناسی است. خودشناسی نه تنها در سویه فرد، بلکه فامیل، بلکه جامعه، بلکه تمام کشور، اینا مهم است و کشورهای بیرونی هم برای از اینا بسیار مهم است. از اون لحاظ تنها من نه، بعدها آمریکایی دیگه در افغانستان تخصص دارن، درس خواندن، اونجا وقت گذروندن، زبان آموختن. اما ما خود ما متاسفانه خودشناس نیستیم، کشور خود بسیار خوب نمیشناسیم. فقط بلیاز از اینکه ما اونجا تولد شدیم، زبانش هم میفهمیم، اونجا زندگی کردیم، فکر میکنیم ما تخصص داریم راجع به جامعه خود ما. آمریکایی‌ها ادعا نمیکنن، هر آمریکایی هم در آمریکا تولد شده، بزرگ شده، ما خود آمریکایی شناس نمیبینن. اما در افغانستان هر فرد خود افغانستان شناس تعریف میکنن، بدون از اینکه تعلیمات و تحصیلاتی کافی علمی را داشته باشن. و یک بدبختی واقعا غربی ها و امریکایی ها بهتر جوامع دیگر را میشناسن از خودشان، خصوصا جوامع جهان سوم. واقعا یک سوال مزاق نیست، یک واقعیت است. بله، من در قطار این عمر خود در مطالعه افغانستان و حق تحلیل و تدبر درباره افغانستان کردیم، امیدوار هستم من نظری به ارتباط جامعه خودمان داشته باشم. ما بارها گفتیم با وجودی که ما در اینجا در دانشگاه معتبر درس خواندیم، با استادای بسیار بزرگ سر و کار داشتیم، اما استادای واقعی ما قرغزای افغانستان بودن، واقعیای افغانستان بودن.
استاد محترم، شما خوب یک موضوع رو یاد کردین. در افغانستان نه تنها در انسان شناسی، در هر ساحه، یعنی پوانتون ها یا دانشگاه هر چی که میگیم، فاکولته ها، سیستمش قسمی هست که تنها تیوری درس داده میشه، عملا چیده نمیشه. مثلا در بسیاری از پوانتون های دنیا، مثلا در مورد سیاست مخصوص، کسایی هستن تحقیقات میکنن، کار میکنن، یک اثر ایجاد میکنن، بر سیاست مدارا راهنما میشه، یا در سایه اقتصاد یا در سایه مالداری هر چی که باشه، و حتی در مکاتب مسلکی باشه. به طور مثال در اوج بسیار چیزا رو عملا شاگردا میبینن. با یکی از دکترای زراعت مصاحبه داشتم اخیرا، او میگه که در افغانستان ما فاکولتی زراعت خواندیم، اما یک روزم به وزارت زراعت نرفتیم، یا وزارت زراعت نامد به ما نشان نداد کارهای خود چی باید شوه. جامعه که در پانتونا، در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، لابراتوارها از این قبیل مسائل ندارن، همیشه مجبور میشن که از دیگرا بگیرن، از دیگرا بیاموزن. باز شرایط و بر افغانستان اوقدر به خلم جور نمیایه. این موضوع شما خوب یاد کردین. شما فکر میکنین در افغانستان طرز تعلیمی، طرز تحصیلات باید ریفرم شوه یا نشه؟ اگر شوه چطور شوه؟
موضوعات نصاب تعلیمی در افغانستان واقعا ضرورت به یک بازنگری بسیار وسیع و عمیق داره، که از دوره ابتدایی، متوسط، لیسه و تحصیلات، یعنی همه از اینا ما باید بازنگری بکنیم. معلومات برای چندین مسئله است، تحصیلات برای چندین هدف است. هدفی حوالیش البته تحصیلات باید برای زندگی روزمره انسان فایده‌ای برسانه، یعنی ربط داشته باشه. چیزی که در مکتب خونده میشه با زندگی روزمره و با زندگی جامعه یک رابطه نزدیکی داشته باشه که سهولت برای زندگی روزمره خلق بکنه. مسئله دومش، مسئله آوردن یک مسلک است، یک کار است، یک برداشت علمی است، برداشت به اصطلاح خودشناسی است و جامعه خودش شناختن است، تا که بتونه باز به عیس یک فردی تحصیل کرده ای که مفید به جامعه ثابت شوه و یک کاری را انجام بده. برای این منظور است، یعنی داشتن یک وظیفه، یعنی کس به مکتب میره یا به دانشگاه میره تحصیل میکنه، با یکی که گفتم که باید چیزی را که میخونه رفت به جامعه داشته باشه، اول در امریکا یک اصطلاح است که اول باید در دانشگاه آدم انسان شوه، بعد از او یک مهارتی را داشته باشه. از امون لحاظت در امریکا مثلا دو سال اولی درس ها همه ایچ عمومی، یک آدم باید در برابر کیمیای عضوی هم یک چیز یاد بگیره، ریاضی هم یک چیز یاد بگیره، در تاریخ هم یاد بگیره، فلسفه هم باید درس بخونه. برای ازی که امی دو سال اول معلومات عمومی انسان به اصطلاح اما یک فرد جوان به یک انسان تبدیل میکنه، یک انسانی که معلومات عمومی در برابری محیطی که در زندگی میکنه داشته باشه، وقتی که خبر میشنوه راجع به هر چیزی باشه، یک انفجار اتمی در یک صورت گرفت راجع به او گپ میزنن، یک آدم باید درک بکنه وقتی که خبرنگار چیزایی را میگه او را بتونه درک بکنه. اگر هیچ خبری راجع به مثلا اتم نداشته باشه، بایستی یک وسیله نظامی یا تولید انرژی یا یه حرفا نمیشه. اگر راجع به مثلا تاریخ یونان گپ بزنن یا تاریخ چین گپ بزنن و هیچ کسی چیزی نشنیده باشه در عمرش، نمیتونه او را به درستی درک بکنه. از اون لحاظ اولیش چیز که آدم معلومات عمومی داشته باشه و بعد از اون باید به یک مهارت، به یک مسلک، به یک تخصص رجوع بکنه و چیزهای خاصی را در اونجا یاد بگیره و از او بتونه در حیات خود به یک کارمند استفاده بکنه. مسئله است که او هدف اساسی در علوم مدرن همی است که ما باید فقط برای کاوش فکری، برای علم، از برای علم در حقیقت، یعنی پیشرفت علم، پیشرفت دانش، پیشرفت چیزا ما خدمت بکنیم. یعنی کار ما اقلا سه چیز داشته باشه: یکی دانش عمومی، یکی مسلکی برای کار و حرفا، و سومش دانش برای دانش، برای علم، علم تقویت کردن و را پیش بردن. از اون لحاظ این موضوعات بسیار زیاد مهم است که در نصاب تعلیمی مکتب جا داده شود. اون قسمی که شما گفتین رابطه ما بین او چیزی که در مکتب ما می‌خواندیم با او چیزی که در حیات روزمره بود هیچ چیزی ربط نداشت با هم، نه به حیات فامیلی، نه به حیات کشاورزی اگر در قریه جات بیاد بودیم، نه به حیات بازرگانی در شهرها اگر زندگی می‌کردیم، با چیزی نداشت. و آخرام چیزی که شما در مسلک ما قسمی گفتین، یک کسی از فاکولته زراعت خلاص شد و ما هیچ معلوماتی راجع به کارکرد وزارت زراعت در افغانستان نداشته باشه، او واقعا تعجب آور است و اینطور باید نباشه. ما باید در ضرورت های وزارت زراعت و کارگرهایی که ضرورت دارن اونا را ما باید در فاکولته در مکاتب زراعت، مکاتب مسلکی زراعت و بعد از او در فاکولته زراعت در نظر بگیریم و اونا را یک کسی ماهر بسازیم که بتانن در اونجا برن به ایسی کارگر یا کارفرما و انجام وظیفه بکنن و برای مملکت فایده برسونن. در پهلوی از او اینا باید در قسمتی اوضاع زراعت در افغانستان، برای علم زراعت هم چیزای اضافه بکنن در دانش و بینش زراعتی که همچی یک چیزی صورت نمیگیره. از اون لحاظ ما باید واقعا با هدف مشخص، مثلا در افغانستان یکی از مسائلی که ما خودم در اون مکتبا درس خوندیم عدم وجود تعلیم و تربیه دینی است. ما با قرآن آشنا نمی کنند. ما را با یعنی زبان عربی را ما بسیار زیاد وقت ضایع کردیم، خوندیم فقط گردانا بود، ضربه ضربه و ضربات ضربتا، اینا را ما 37 گردان و نمی‌دونم 40 چند گردان نرفا را یاد گرفتیم اما عربی نامفتیم. اما رو بر ما کمک نکرد ما قرآن را بهتر بفهمیم. از اون لحاظ اصول تدریس در افغانستان کوتاهی بسیار زیادی داره که ما باید در تربیه معلم و کارهای زیادی انجام بدیم. نمیشه مثلا در چند دقیقه که ما با شما در رادیو آزادی صحبت میکنیم مسائل همگیش مطرح شود، اما ما یک برنامه داریم و پیشنهاداتی داریم به ارتباط یزی که چی باید ما بکنیم تا بتونیم وضعیت مکاتب و تحصیلات عالی را در افغانستان بازنگری عمیق شوه و چطور ما او را اصلاح بکنیم تا بتونه یک وسیله مفید برای زندگی جامعه آینده افغانستان بوده باشه و بتونه آوردن یک تحولات عمیق مثبت در جامعه ما سبب شد.
بله استاد محترم آقای شهرانی، روی آثار شما اگر صحبت شود، یکی از آثارتان که شاید به امروز هم یک اندازه روشنایی پرته می انقلاب ها و شورش ها در افغانستان است که نوشتین. در این مورد چیز خلاصه گفته میتونی اول خود در مجموع تمام آثارتان اگر یک نام بگیرین که مهمترین آثارتان چی است و در کجا چاپ شده و چقدر خوانده داشته، بعد از او امی روی از این موضوع انقلاب ها و شورش ها در افغانستان را اگر بگوین، بعضی انقلاب میگن و بعضی کودتا، به هر حال بفرمایین اگر در مورد آثارتان بگوین.
ببینین من دو نوع آثار دارم، یکی آثار قبلی قبل از آمدن کودتای ثور است، دو زیادترش ارتباط میگیره و کار مسلکی ما به حیث یک مردم شناس که مردم قرقز و واخی را مطالعه کردم. درباره از اونا دو تا کتاب تا هنوز نشر شده، یکی در سال 1979 و دوباره تجدید نظر شد با دو چپتری تازه در سال 2001 که اون کتاب تا هنوز با نام کتاب است قرقز ان واخی آف افغانستان Adaptations to Close Border و دومیش Adaptations to Close Border in War، یعنی قرغزا و واقعای افغانستان و تطابق با یک محیط بسیار چی میگیم با بندرهای بسته، که البته این مسئله مهمی است در اونجا که هیچ با چین، با پاکستان، با روسیه شوروی زمان هیچ رابطه نداشتن و رابطهشون تنها با کابل و با افغانستان و بدخشان بود. تحلیلی بسیار عمیقی وضعی زندگی اینا در اونمو منطقه‌ای که بالاتر از 3500-4000 متر ارتفاع داره، چه رقم اینا در اونجا تطابق کردن، چه رقم زندگی خود دوام دادن، چرا اونجا بودن. خوب این مسئله باز اونا رو به آمدنشون و مهاجر شدنشون به پامیر و از پامیر به چین، از چین به پاکستان، از پاکستان به ترکیه، همه اینا موضوعات علمی است که مسئلش کار کردیم و امیدوار هستم یک کتابی سومی هم راجع به اینا بنویسم. در از اینکه قرقزا مهاجر شدن بعد از انقلاب کمونیستی و به ترکیه جا به جا شدن، این سال 40 سال است که اینا اونجا هستن و کسایی که در یک قرنی یا چی میگیم زمان حجر زندگی میکردن، واقعا در ظرف 40 سالی که در ترکیه بودن و امکاناتی که در اونجا برشون بوده استفاده اعظمی کردن. امروز اونا در اونجا باسواد نداشتن، مکتب نبود، هیچ امکاناتی نبود. امروز اونا 6 دکتر طب دارن که در شفاخانه های بسیار عمده استانبول اینا دکترای قلب هستن، مثلا دکترای مسائل مختلف اختصاصی، و همچنان حداقل 3 نفر از اینا استادای دانشگاه هستن در دانشگاه معتبر ترکیه، که استادای ریاضی هستن، استادای ادبیات هستن، استاد تاریخ هستن. خب امکاناتی بسیار زیادی دیگری که در ترکیه برشان مهیا شده بود از همه ایشان استفاده سالم کردن و من میخوام که یک کتابی راجع به اینمی چیزی از اینا، همی تجاربی 40 ساله از اینا در ترکیه و چی تحولاتی در جامعه از اینا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معارف و چیزهای دیگه به وجود آمده و این یک درسی بسیار مهمه است که چرا در افغانستان در عدم وجود امکانات از منابع بشری بسیار و ثروت‌های مدنی، ثروت‌های ذکاوتی که مردم ما دارن از اونها استفاده سالم نشده و امکانات برشان خلق نشده و از اون لحاظ مملکت ما یک مملکت غریب، ناچار و غربت زده امروزی هست. و چطور میتونیم ببینیم از این درسی مثلا 1100 نفری که از پامیر مهاجر شدن بنابر اوضاع آشوب زده افغانستان و به ترکیه آمدن در ظرف 40 سال اینا را تعدادشان به بیشتر از 3000 رسیده، 3000 و همچنان امکاناتی بسیار مثبتی از اینا چیزده. این یک قسمتی از کارهای علمی ماست که او البته به مسائل افغانستان ربط داره بسیار عمیقانه، اما او چیزی را که من بعد از آمدنی که کمونیسم در افغانستان به او توجه کردیم، دو تا کتاب دیگه و یک ممکن است 60 تا 70 تا مقالات علمی دیگر هم تولید شده که قسمتی اول ما وقت به اصطلاح توجه ما از این گروه کوچک قرقز و واخی به طرف کشوری بزرگی افغانستان متوجه شد و کار علمی ما زیادتر روی امی بود که چرا مردم افغانستان در برابر یک انقلابی که ادعا میکرد که اونا برای آوردن یک تحول بنیادی مثبت بر افغانستان کار میکنن، اونا طرفداری مثلا مردم بیکاری از بین بردن بیکاری هستن، بیسوادی هستن، دیگه هستن، چرا مردم با اینا اعتماد نکرد و در برابرشون قرار گرفتن و بالاخره یک جهادی 10 ساله ای را اینا انجام دادن و نتیجه از اون چرا مثلا نتیجه مطلوبی نبوده و مجاهدین نتونستن جنگ بردن اما سیاست باختن و جنگای داخلی شروع شد. ما تحلیلای در این باره دارم در سال 1990 چی واقع شد و بالاخره در 20 سال اخیر دو کتابی که یک کتاب شما اشاره کردین کتابی چیز است که در سال 1984 به زبان انگلیسی نشر شد، او را تالیف کردیم همراه یک کسی دیگه و در اون دو مقاله دارم. اما تمام کتاب ما ننوشتیم، ما او را با یک دوست و همکار خود ما که آمریکایی است به نام پروفسور رابرت کانفیلد یک جایی تالیف کردیم که او کتاب Revolutions and Rebellions in Afghanistan Anthropological Perspectives میگه که انقلاب ها و اختشاشات در افغانستان طرز دیدها یا تحلیل های مردم شناس ها یا انسان شناس هاست که در اونجا فقط من افغان هستم، بقیه تمامی از اینا خارجی های بودن که در سال 1970 تحقیقات علمی بسیار میدانی در افغانستان انجام دادن. ما نظریات اونا رو تحلیل های اونا رو گرفتیم در کتاب جا دادیم که در سال 1984 نشر شد و اونجا ما زیادتر تحلیل عللی نظام کمونیستی انقلاب کمونیستی را تحلیل کردیم و عکس‌العمل‌های مردم در برابر او. و این کتاب کتاب معتبری بود. دوباره پارسال یعنی 2022 دوباره نشر شد توسط دانشگاه ایندیانا. و کتابی دیگری ده که ما در سال 2018 یعنی تقریبا 5 سال قبل در ایندیانا نشر کردیم، او کتاب عنوانش هست، او را ما خودم تألیف کردیم، کسی دیگه در او دست نداشته و دو مقاله را اونجا از من در کتاب و بقیش از تقریبا 20 نفر دیگه هستن که از علمای جوان افغانستان بیشتر از نیمی از اونها را ما دعوت کردیم که در این کنفرانس حصه داشته باشن. یک تفاوتی 20 ساله را میبینین که من یگانه کسی بودم در کتاب اول و در کتاب دوم بیشتر از نیمی یعنی 10-12 نفری افغانای جوانی هستن، علمای جوانی هستن که اونا در این کتاب حصه داشتن. کتاب نامش هست Modern Afghanistan The Impact of 40 Years of War، افغانستان مدرن و تأثیرات سوی 40 سال جنگ. ما این 40 سال جنگ که بالای جامعه ما چی بلایی را آورده اینا را در این کتاب تحلیل گرفتیم و این کتاب از دو کتاب هم از دو تأسفانه ترجمه نشده و آثار ما بسیار کمشان ترجمه شده. تنها جوانایی که انگلیسی آموختن از او استفاده کردن و ما از صدای خدا علی از قلمی از اونا و از صدای از اونا میشنوم و امیدوار هستم که کتابا زیادتر مورد بحث قرار بگیره و افغانای ما به این دسترس داشته باشن و بیشترش ترجمه شوه و مقالات و آثار ما هم قسمی گفتم اقلا 60-70 مقاله متول علمی تحلیلی دارم که بازم بسیار کمشون به فارسی ترجمه شده. بعضی از دوستا بعضی از مقالات ترجمه شدن که در بعضی سایت ها گذاشته شده و هنوزم اونجا هستن، اما امیدواری ما همی هست که ما بتونیم به شکل کتابایی که به زبان فارسی این مقالات جمع شوه ترجمه شوه و نشر شوه که در آینده برای کسایی که با انگلیسی آشنا نیستن بتونن آشنایی حاصل بکنن. یعنی قسمت دومی کارای علمی ما برای مملکت است. در این بلایی که مملکت قرار گرفته تحلیل از این اوضاع و شرایط است، راهنمایی هم ما برای یا راهگشایی برای برآمدن از این بحران هم داریم که در این سال گذشته ما توانستیم یک باید گروه هموطنهای بسیار دوست خوب ما که هیچ در حکومت‌های قدیم مثل ما کار نداشتن، هیچ غرضی نداشتن اما دلسوز و مملکت هستن، یک گروهی را به نام یک نهادی را به نام نهادی نهضت اعتماد ملی به میان آوردیم و یک راهکار یک نقشه راه برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان هم داریم و این مسئله است که ما در کنفرانس ویانا هم معرفی کردم برنامه ما را. امیدوار هستیم که هموطنان ما زیادتر راجع به این در آینده بشنوان.
استاد محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، بسیار تشکر از مصاحبتان.
بود.